بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اصول، همونطور که خاطرتون هست، ما به فضل خدا در این تنبیه اول دیدگاه مرحوم آخون، مرحوم شیخ، مرحوم میرزای نائینی همه رو گفتیم و حتی مختار خودمون هم عرض کردیم و در واقع اون بخش اول با تبیین مختار خودمون دیگه به پایان رسید. بعد از اون وارد تنبیه دوم شدیم. در تنبیه دوم طبق نوبتی که همیشه مطرح بوده، ابتدا به دیدگاه مرحوم آخون میپردازیم، بعد از تبیین و تحقیق فرمایشات مرحوم آخون وارد دیدگاه مرحوم شیخ میشیم، بعدم مرحوم میرزای نائینی و آخرم انشاءالله به لطف امام حسین نظر مختار خودمون رو مستدلن عرض خواهیم کرد. لکن در این تنبیه دوم، ما چون در تلعیه بحث هستیم، یادم هست که در جلسه قبل بخشی از متن تقریرات و جزوه درس رو خدمت دوستان گفتیم، رفقا یادداشت کردن، ولی قبل از اینکه به ادامه نوشتن تقریرات بپردازیم، اجازه بدید که ابتدا خدمت آقای نقیب‌پور باشیم و تحلیل و بررسی اون مقداری رو که نوشتید رو انجام بدیم که دیگه خیلی بین این مباحث فاصله نشه. بعد انشاءالله در ادامه برای نوشتن ادامه تقریرات خدمتتون هستیم انشاءالله. سلام علیکم آقای نقیب‌پور.
سلام عرض ادب استاد خدمت شما.
علیکم انشاءالله.
ارادتمندیم. سلامت باشید.
درست باشید. جناب عالی تصویر بنده رو ندارید ولی ما تصویر شما رو داریم و
نه متاسفانه ما محرومیم از دیدار رؤیت شما استاد. خیلی مبارکتون.
ما محروم هستیم، البته از اون جهت که شما رو می‌بینیم الحمدلله ما از تصویر شما بهره مندیم به لطف خدا.
سلامت باشید دوست.
انشاءالله که موفق باشید. از ابتدای تنبیه دوم، از همون دیدگاه مرحوم آخون، عبارت رو بخونه تا من خدمت دوستان توضیح بدم.
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه دوم، دیدگاه مرحوم آخون. ایشان در این تنبیه دو نکته را بیان می کنند که البته محل قیل و قال و نزاع واقع شده است.
احسن، یه لحظه دست نگه دارید همینجا. کل تنبیه دوم که البته کش و قوسی هم پیدا میکنه، از دو تا نکته ساده پیش با افتاده است. یعنی مرحوم آخون دو تا نکته خیلی ساده و واضح و عرض به خدمت شما از بدیهیات رو فرمودن، ولی همینا محل کنکاش و نقد و بررسی واقع شده و تا بعضی از جایی که بس متورم هم شده تا اون حد هم پیش رفته. حالا ببینیم که اول ایشون چی فرمودن، اون دوتا نکته واضح ایشون چیه، بعد سراغ قیل و قال آیون بریم که روش چیزش قیل و قال کردن، مشکلشون سر چی بوده. آخه ابتدا دوتا نکته مرحوم آخون رو بشنویم.
بله استاد. نکته اول، ایشان می‌فرماید درست است که ما در مقام علمی و فتوا با ادله اربعه براءت را در شبهات حکمی ثابت کردیم و احتیاط را رد کردیم، لکن شکی نیست که در مقام عمل احتیاط حسن است مطلقا، چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه، چه در وجوبی و چه در تحریمی و چه در تعبدی و چه در توسلی.
احسن، درود بر شما. ایشون میفرماد که اگر خاطرتون باشه، بستر نزاع ما اصولی ها با اخباری ها در شبهات حکمیه تحریمیه. یعنی چی؟ یعنی غیر اینا اصلا محل بحث نبود، محل دعوا و نزاع نبود. گویا منظور ایشون اینه که مثلا در شبهات موضوعیه همه معتقدن که براءت جاری میشه، چه اخباری چه اصولی. در شبهات حکمیه وجوبیه نه تحریمیش، در شبات و حکمی اگر وجوبیه باشه، اونجا هم همه قائل به براءتن، چه اصولی و چه حتی اخباری. فقط یه جا دعوا توش بود و اونم شبهات حکمیه تحریمیه. در این یک جایی که محل نزاع و دعوا و قیل و قال بود، خب اختلاف خیلی گسترده بود، ما تقریبا یک سال تو این اختلاف اصولی اخباری ها بحث کردیم که اصولی ها عدلشون چی بود، اخباری ها عدلشون چی بود، و اینا هی با همدیگه بالاخره زد و خورد داشتن. حتی خود اصولی ها در عدله خودشون بین خودشون باز اختلافاتی هم داشتن. خاطرتون است؟
بله استاد.
خود اصولی ها در جبهه خودشون هم باز بین خودشون اختلاف داشتن، هرچند در نتیجه نهایی متفق القول بودن، ولی در اون کیفیت ادله و پردازش دلیل مسئله همونجا هم اختلافات داخلی داشتن. قرار که ما همینا رو گفتیم و تمام شده، رد رفته و آخرش به این نتیجه رسیدیم که در شبهات موضوعیه چه حکمیه باشه، در شبهات موضوعیه چه تحریمیه باشه چه وجوبیه، و در شبهات حکمیه اینم چه وجوبیه باشه چه تحریمیه، اگر جنس شبه موضوعیه بود، در شبهات موضوعیه کلن تحریمیه وجوبیش براءت جاری میشه و اما اگر شبه حکمیه بود، در شبهات حکمیه در وجوبیش براءته ولی در تحریمیش اختلافه، که ما اصولا قائل به براءت شدیم ولی اخبارا قائل به احتیاط شدن. در مقام فتوا و مقام مسائل علمی و استدلال علمی نتیجه این است که خدمت شما گفتیم، لکن آخون میفرماد ما خودمون داریم اعتراف میکنیم اگه بخوایم از مقام فتوا بیرون بیایم و در کف کوچه و بازار، در میدان عمل و در مقام عمل دوش به دوش سایر مکلفین اهل عمل باشیم، بهتره که آدم احتیاط بکنه. مطلقا مطلقا یعنی چی؟ یعنی در همه مواردی گفتیم، در همه شبهات کلا بهتره که آدم عرض به خدمت شما اهل احتیاط باشه، چه شبهش موضوعیه باشه چه حکمیه، شبه موضوعیش چه وجوبی باشه چه تحریمی، شبه حکمیش هم چه وجوبی باشه چه تحریمی، و باز حتی چه تو حوزه تعبدیات باشه که قصد غربت میخواد، چه تو حوزه توسلیات باشه که قصد غربت نمیخواد. آقا جان حرف ما اینه، در حوزه، در میدان عمل، در میدان عمل و جایگاه عمل، در تمام این موارد احتیاط حسن است، برخلاف مقام فتوا که اگر ما باشیم و استدلالات علمی، در خصوص استدلالات علمی بله در شبهه حکم تحریمی براءته، ولی در بقیه ولی اخبارها میگن احتیاطه. خب این اولین نکته مرحوم آخوند که ملاحظه فرمودید نکته واضح و روشنی، یعنی عرض میکنم همینجا قیل و قالی شده که حالا انشاءالله میرسیم و عرض میکنم. این نکته اول. نکته دومش هم بخونید.
نکته دوم، ایشان میفرماید شکی نیست که ما در ازای احتیاط مستحق ثواب هستیم.
خب ایشان میفرماید درسته که ما گفتیم در مقام عمل در همه موارد احتیاط حسنه، ولی حواستون باشه که این احتیاط احتیاط علکی هم نیست، بلکه یه احتیاطی که در ازای اون مستحق ثواب هستیم. عنایت داشته باشید جمله خدمتتون عرض بکنم. ببینید آقا، گاه اوقات بعضی ممکنه مسئله رو بلد نباشن، اثر بلد نبودن میگه آقا بهتره که احتیاط بکنیم. یعنی واقعا این احتیاط علمی نیست، پشتوانه علمی نداره، فکر علمی پشتش نیست، بنده خدا روش نمیشه بگه بلد نیستم، که ای کاش خدا به ما توفیق بده به حق امام زمان این عصای لاادری از دستمون نیفته. آقا هر کسی که حریت و شجاعت داشته باشه که چیز رو بلد نباشه بگه بلد نیستم، خدا اثر فضل و کرمش هم بهش آبرو و عزت بیشتر میده و هم خود به خود این گفتن لاادری زمینه میشه که این آقا به رشد و کمال برسه. واقعا چقدر زیباست و ما چقدر داریم اشتباه میکنیم و ما چقدر داریم خطا میکنیم. ما گرفتار و عجب و تکبریم. حالا من برای خودم مثال بزنم، دوستان جسارت نشه، من و مثل من چون گرفتار و عجب و تکبر هستم، دین رو فدای خودم میکنم. به این آقا میگم آقا شما احتیاط کن، به خاطر اینکه مثلا آبروی خیالی خودم رو حفظ کرده باشم. حالا که عزیزان اینطوریست که احتیاط همیشه واقعا خوب باشه. حالا یکی از اشکالاتی که به مرحوم آخوند مطرح همینه دیگه، چون احتیاط در مقام مطلقا حسنه، البته باید به اختلال نظام نرسه. اختلال نظام یعنی چی؟ یعنی طوری نشه که نظام بشری قاطی پاتی بشه، روابط اجتماعی و خانوادگی در هم بشکنه. این به اونجا نباید برسه. اگر به اونجا برسه، اونجا قطعا احتیاط چم حسن نخواهد بود. خب گاه اوقات ما به بعضی میگیم آقا بهتره که برین کار احتیاط بکنی، بعد نمیدونیم که این یه آدم وسواسیه مثلا. گاه پیش میاد دیگه، اتفاقا اینطوری قضیه اتفاق میفته معذرت. به یه کسی میگیم آقا برو احتیاط کن که روحیه وسواسی و زمینه وسواسی داشته، بعد میره خونه وسواسیشو بروز میده، خانومش گرفتار میشه، اگر خانوم شوهرش گرفتار میشه، زن و بچه گرفتار میشن، به فامیل سرایت میکنه، به همسایه سرایت میکنه. واقعا کم کم یه اوضاعی رو درست میکنه که به همون اختلال نظام بشری واقعا کشیده میشه، که واقعا جامعه و خانواده اجتماعی محیط اسلامی واقعا تهدید میشه و گاه اوقات هم در هم میشکند. واقعا اینه که باید حواسونه جمع بکنیم. بله یه جای هست واقعا ما پشتوانه علمی برای این احتیاط داریم، به گونه که این احتیاط یعنی ترمز در لب سقوط، در لب پرتگاه، ترمز در لب پرتگاه. اون چقدر شیرینه، چقدر ارزشمنده، چقدر واقعا مفیده. یه احتیاط اونطوریه که با پشتوانه علمیه، وقت نتیجهش هم اینطوری اینقدر خیر و مبارک در میاد. ولی یه احتیاط اثر ندانستنه که طرف میخواد با این گفتن احتیاط آبروی خیالی خودش رو حفظ بکنه، ولی توجه نداره که داره به دین لطمه میزنه. حالا عرضم این بود که اگر کسی به فضل خدا، به لطف امام حسین، خدا به همه من روزی بکنه، شجاعت داشته باشه اینطور موارد بگه نمیدانم، اولین کارش اینه که عجب و زیر پاش له کرده، هوای نفس رو زیر پاش له کرده و خودش رو فدای دین کرده. وقت از همینجاست که وقتی کسی ببینه، وقتی امام زمان ببینه این آقا داره خودش رو فدای دین میکنه، میگه این استحقاق رفعت و مکانت و بلندی مرتبه رو داره. قربون اون دستایی بشم که بگیره زیر بازوی کسی رو و او بخواد انشاءالله عزت بده. یا صاحب الزمان، عزتی که امام زمان بده دیگه از بین رفتنی نیست، شیرین و گواراست. و از اون طرف هم آدم وقتی که اقرار کرد که بلد نیست، میگه خب پس برم یاد بگیرم، برم بفهمم، برم مطالعه بکنم. ببین اون کسی که اعتراف به لاعدری نکرد، غیر از اینکه آسیب به دین زد، آبروی دین رو میبره، بعدن مشکلات دینی برای متشرعینم پیش میاد، خودش هم دیگه فراموش میکنه، خودش هم دیگه دنبال یادگیری نمیره. معمولا اینطوری هستن، معمولا نوعا اینطوری اتفاق میفته. میگه اینه که اصلا وا کردم دیگه، تمام شد دیگه، دیگه دنبال باسواد شدن و فهم و یادگیری هم نمیره. ولی مشخص مقایسه بکنید با عمل کرد اون آقا، شتان ما بین عملین، چقدر بین این دو موزه گیری جدا فرقه. اون آقا به خاطر عجب و غرور گفت احتیاط کن، این آقا اثر تقوا گفت نمیدانم. این خود رو فدای دین کرد و اعتقادات مردم رو حفظ کرد، او دین رو فدای غرورش کرد. او بعد از این کار دنبال یادگیری نمیره، بی سواد میمونه. این آقا وقتی که تلخی نمیدانم رو تحمل کرد، بعدش به شیرینی دانستن و علم و سواد میرسه، بعد میره دنبالش و یاد میگیره. کسی که تلخی نمیدانم رو تحمل بکنه، تلخیه داره، بعد شیرینی عافیت رو داره، بعد شیرینی فهم و باسوادی رو داره. رزقنا الله انشاءالله. علی حال ببینید این احتیاطی که اینجا داره میگیم احتیاط با پشتوانه علمیه، نه از این احتیاطهای بی اساس پرتوپلا که میگم واقعا فقط به خاطر اینکه آبرو اثر غرور و عجب آبروی خودشو حفظ بکنه، آبروی خیالی. وقت اگر احتیاط توپره با پشتوانه علمی باشه، مرحوم اخوان فهمد این احتیاط ها توش ثواب هم هست، این احتیاطی که منتهی به ثواب میشه. خب این دوتا نکته بود که مرحوم اخوان مطرح کردن. ببینیم که مرحوم شیخ علیه اخوان چه نقده هایی رو داره.
بله استاد، نقد مرحوم شیخ علیه مرحوم اخوان. مرحوم شیخ به نکته اول مرحوم اخوند اشکال می کند که ما جریان احتیاط را در یک جا از مواردی که گفته شد قبول نداریم و آن عبارت است از تعبدیات، آن زمانی که امر تعبدی دائر مدار بین وجوب و اباحه باشد.
احسن، خب دست نگه دارید. مرحوم اخوند گفت بحث فتوا و مقام علمی سر جای خودش، ما همونی که قبلا گفتیم همون سر جاش هست و دستش هم نمیزنیم. در مقام فتوا چی فرمودن؟ فرمودن در شبهات و موضوعی کلن
براءت،
در شبهات و حکمیه هم چه وجوبی باشه و چه حتی تحریمش، اونجا مطلقا قائل به براءتی، برخلاف اخباره ها که در حکمیه تحریمیه احتیاج جاری کردن. پس مقام فتوا و مباحث علمی سر جا خودش محفوظ، اونا بمونه، دستش نزنیم، کاری نداریم. ولی در مقام عملشون گفت کلن احتیاط حسنه. در مقام عمل به جای اینکه ما اهل براءت باشیم، اهل احتیاطیم و احتیاط حسنه، چه موضوعیه باشه، چه حکمیه، چه وجوبیه، چه تحریمیه، چه تعبدی، چه توسلی، همه جا و همه جا در مقام عمل، در میدان عمل احتیاط حسنه. خب مرحوم شیخ میفرمایند خیر آقا جان، ما یه جاربت نشون میدیم که در مقام عمل شما اصلا نمیتونی احتیاط بکنی تا اینکه احتیاطت حسن باشه. دقیق بفرمایید، نکته جالب. یا مرحوم شیخ میفرماید یه جالان بهت نشون میدم که اصلا در میدان عمل شما دستت بسته، اصلا نمیتونی احتیاط رو اجرا بکنی، به نمایش بذاری که بعد بگه هازا حسنان، این احتیاط حسنه. خب او یه جایی که اصلا احتیاطش امکان نداره تا 40 ساعت که بحثن باشه کجاست؟ میگه اون مورد در جاییست که ما در حوزه تعبدیات باشیم. آتاهر فرق تعبدیات با توسلیات در چیه؟
استاد فرمودید دیگه در تعبدی قصد قربت لازمه در امور تعبدی، ولی در توسلی لازم نیستش قصد قربت.
میگه مثال هم بیزمان برای هر کدوم بزنیم.
استاد مثال مثل این که کسی حالا میخواد نماز اقامه کنه، حالا بحث وضو بخواد بگیره، قصد قربت باید داشته باشه، ولی بخواد مثلا نجاست لباسش رو پاک کنه، قصد قربت هم نداشته باشه، بازم اون لباسش اگر آب بکشه پاک میشه، چه قصد قربت داشته باشه چه نداشته باشه.
درود بر شما. برای اقامه صلات قصد قربت معتبره. اگه قصد قربت نداشته باشه، همه اعضا شرط هم که بیاره، اون نماز پشیز ارزش نداره و کاملا باطل. برخلاف تطهیر صوب متنجس که اونجا اگه حواسش هم نباشه داره چی کار میکنه، ازاله نجاست بشه بکنه شرط خودش پاک میشه. و با اینکه نه تنها قصد قربت نداشته، اصلا توجهی هم این چیزا نداشته. خب این مثال توسلی میشه، اونم مثال تعبدی میشه. حالا نقد مرحوم شیخ علیه آخون اینه که ایشون فرماید اگر در جایی یه امر تعبدی داشته باشیم که این امر تعبدی دائر مدار بین وجوب و اباحه واقع بشه، خوب دقت بکنید، در حوزه تعبدیات بشیم، پس حوزه توسلیات رو کنار بذارید. آقا طاهر با منی؟
بله.
خب شما تصویر منو نداره، من که تصویر شما رو دارم.
بله استاد، ده باشه
عنایت داشته باشی. هر زمینه حوزه توسلیات رو کنار بذارید، ما با حوزه تعبدیات کار داریم. در حوزه تعبدیات، اگر امر دائر مدار بین وجوب و اباحه باشه، یعنی یه امر تعبدی، ندونیم آیا واجبه که باید حتما توش قصد غربت بکنیم، یا ندونیم آیا مباحه که اگر مباح باشه در مباح دیگه قصد غربت لازم نیست. خب اینجا من چجوری بیام قصد، چجوری بیام احتیاط بکنم در مقام عمل، چجوری احتیاط بکنم؟
احتیاط به قصد غربت دیگه، حتی اگر مباح باشه شما قصد غربت رو انجام میدید.
خب حالا الان حرف سر همینه، خیلی تصور کردن که راه حل همینه، ولی مرحوم آخون انقدر قشنگ و ظریف مچ میگیره که همه انگشت حیرت به دندون میگیره. میگه شما در اینجا که میخوای احتیاط بکنی و با قصد غربت بیاری، توجه کردی که قصد غربت یعنی چی؟ اصلا معنی قصد غربت چیه؟ قصد غربت یعنی قصد امتثال امر، درسته؟
بله درست.
پس ما برای قصد غربت قبل از اعمال قصد غربت چی میخواییم؟
امر.
درود بر شما، باریکالله آتایر. اول صدور امر میخوایم، اول باید امر داشته باشه تا بعد ما با استناد به اون امر قصد امتثال او امر رو بکنیم که قصد غربت حاصل بشه. حل تا اینجا؟
بله است.
خب پس ما اگر بخوام در این تعبدی که دار مدار بین وجوب و اباحه هست، اگر بخوایم احتیاط بکنیم، بقول شما قاطعا باید احتیاط بکنیم و اونو با قصد غربت بیاریم، و اگر بخوام قصد غربت بیارم باید امری داشته باشم که توش قصد غربت بکنم. خب مشکل دقیقا همینجاست. آقا جان این امر تعبدی دائر مدار بین وجوب و اباحه، اگه واجب باشه بله واجب امر داره حتما، به استناد امرش ما قصد امتثال اون امر رو میکنیم، قصد قربت شکل میگیره و همه چی دیگه حل میشه. بله از کجا معلوم که این واجب باشه که امر داشته باشه؟ مگه نمیگیم دوران بین وجوب و اباحه داره؟ حالا اومد و این چیز مباح بود، اگر مباح باشه که دیگه امر نداره، وقتی امر نداشت که شما نمیتونه قصد امتثال امر بکنی تا به قصد قربت برسی، بعد احتیاط بکنی. اینجا اصلا چجوری شما میتونه احتیاط بکنی؟ دستت بسته. جا افتاد؟
بله استاد. یه مثال اگه
حالا جوابش بمونه، فعلا جوابش بمونه، من فقط میخوام مطمئن بشم، خیالم راحت بشه که اصل اشکال جا افتاده باشه. اصل اشکال جا افتاد؟
بله واضح بود، ولی اگر حالا یک مثالی اگر می‌فرمودید که چیت فهم شدیم دیگه کاملا. ما داشتیم فکر می‌کردیم مثالی نتونست بین مستحب و بین مباح و بین واجب استاد پیش میاد اصلا کسی بخواد شک کنه.
خب آفرین، حالا این یه سرنخی بود به اون نظر مختار بنده که انشالله بعدن شما همین سرنخ که الان خدا بزنن انداخت رو صاف محکم نگرش دار.
بله
این انشالله بعد خیلی از آهانو به حیث و بس انداخته، یعنی این اشکال مرحوم شیخ آهانو بیچاره کرده واقعا، یعنی شما نمیدونید که علما و اصولیا تو این بس چقدر واقعا به حیث و بس و تنش واقعا مبتلا شدن. حالا انشالله ما به فضل خدا به لطف اهل بیت نظر مختار خودمون آخر کار میگیم خدمتتون چیه، که انشالله مسئله کامل حل بشه. حالا من خیالم راحت بشه که اول اشکال جا افتاده.
بله بله استاد روشن.
یک بار عبارت رو سریع بخونید بی زحمت چون دیگه در پایان وقت هستیم.
بله استاد. مرحوم شیخ به نکته اول مرحوم آخوند اشکال می کند که ما جریان احتیاط را در یک جا از مواردی که گفته شد قبول نداریم و آن عبارت است از تعبدیات، آن زمانی که امر تعبدی دائر مدار بین وجوب و اباحه باشد، به خاطر این که در تعبدیات قصد قربت لازم است و قصد قربت هم متوقف به امر شارع است. یعنی ما باید علم به امر شارع داشته باشیم تا با استناد آن امر قصد قربت و قصد امتثال امر بکنیم.
احسنت.
چرا که اگر امر شارع نباشد، قصد امتثال امر که همان قصد قربت است ممکن نخواهد بود.
درود بر شما.
پس در واجب تعبدی ما باید علم به امر شارع داشته باشیم، حالا چه علم تفصیلی به امر شارع مثل نماز صبح و چه علم اجمالی به امر شارع مثل نماز ظهر یا نماز جمعه در ظهر روز جمعه.
احسن. این روشن است که داخل پرانتز ما در واجب تعبدی باید علم به امر داشته باشیم. باید یه امر باشه، علم به او امر داشته باشیم تا قصد امتثال او امر رو بکنیم. بعد از قصد امتثال اون امر قصد قربت شکل بگیره تا باید بشه تعبدی. وقت این امری که باید قصد اون امر رو بکنیم، چه بهش علم تفصیلی داشته باشیم چه بهش علم اجمالی داشته باشیم. الان شما وقتی نماز صبح میکنیم علم تفصیلی به امر اشاره داریم، مفصلا و معلوما و مشخصا میدونه که ها این صلات واجبه. با همین علم تفصیلی به این امر قصد امتثالش رو میکنیم میشه قصد قربت، مشکل حله. روز جمعه هم همینطوره، در روز جمعه نمیدونه نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه، ولی یقین داره که یکی از این دوتا واجبه. درسته تک تک مشخصا علم نداریم، مثلا اون عین مشتبهن یادتونه تو بحثی که گذشت؟
بله استاد،
خاطرتون هست. اینجا هم همینطور، اینجا هم در این ظهر روز جمعه یقین داره یکی از این دوتا واجبه. پس علم اجمالی بین که در یکی از این دوتا امر هست داریم. همین مقدار علم به وجود امر، اینم برای تحقق قصد امتثال امر و تحقق قصد قربت کفایت میکنه. ولی ما در مانحنفی مشکلمون گنده تر از این حرف هاست. بخون.
ولی در مانحنفی که تعبدی دائر مدار بین وجوب و اباحه هست، ما نمیدانیم آیا شارع به آن امر کرده است در فرض وجوب یا آن که با آن امر نکرده است در فرض اباحه.
بنابراین گرفتاری ما اینه، گرفتاری ما همینجاست که امر دوران بین واجب و اباحه داره، که اگه واجب باشه خب قطعا امر داره و قصد امتثال اون امر رو میکنیم، قصد قربت شکل میگیره میشه تعبدی، هیچ مشکلی نداره. ولی اگر اباحه باشه در امر، در مقوله های مباح که ما امر نداریم، وقتی امر نداشته باشیم چجوری میتونیم قصد امتثال امر رو بکنیم؟ از همین جاست که مشکل پیش میاد. مرحوم شیخ اینجا رو دست میذاره میگه اینجا شما اصلا احتیاط ممکن نیست، تا چه رسد که این احتیاطش تازه حسن هم باشه.
حسن هم باشه. بله استاد، بنابراین چون علم به صدور امر شارع نداریم، پس نمیتوان قصد قربت کرد، پس نمیتوان این واجب تعبدی را احتیاطاً اتیان کرد. فثبت المطلوب که اینجا احتیاط ممکن نیست.
این یک اشکال فنی از طرف مرحوم شیخ که خیلی از آنو به چالش و حیث و بس گرفتار کرده. انشالله به فضل و خدا به لطف اهل بیت انشالله فردا ادامه نظرات رو میگیم، تا انشالله برسیم به نظر مختار خودمون که انشالله اون رو هم خدمتون عرض خواهیم کرد. خب یک بار دیگه میلاد آقای منباقر رو تبریک عرض می‌کنم خدمتتون. از اینکه امروز تصویر ما قطع بود شرمنده شدیم. دعا کنید انشاءالله این اشکال زودتر برطرف بشه، چون ارتباط تصویری باز بالاخره نشاطش بیشتره. انشاءالله خدا توفیق بده که این زودتر اتفاق بیفته. موفق و معید باشید. امروز روز میلاد امام منباقر، امشب شب میلاد امام هادیه، پس فردام شهادت امام هادیه. جالبه که پس فردا که شهادت امام هادی درسم تعطیله، پس شنبه میلاد امام باقر که امروزه، یک شنبه میلاد امام هادی، فردا ان شاء الله خدمتتون هستیم. پس فردا که دوشنبه میشه شهادت امام هادی کن، درس تعطیله ان شاء الله. پس ان شاء الله ادامه این مباحث فردا که شب میلاد امام هادی، هم برای میلاد امام باقر هم برای میلاد امام هادی صلوات مرحمت بفرمایید.
اللهم
صل على محمد و آل محمد و اجعل فرجهم. موفق و معید باشید. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
به حق امام باقر و به حق امام مهدی همیشه در عافیت باشید ان شاء الله.
ان شاء الله.
ان شاء الله. التماس دعا.